سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام رادیو نسیم را در بامیان بازداشت کرده است. این مرکز دیروز 16 اسفند در خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن فعالیت رادیو نسیم و استودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده و آن را اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی رسانه‌ها و خبرنگاران را به شدت محدود و ده‌ها خبرنگار را بازداشت کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفتند که اقدامات طالبان سبب شده که ده‌ها رسانه بسته شود و ده‌ها خبرنگار افغانستان را ترک کنند. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی اعلام کرد که برنامه ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است. او دیروز پنجشنبه گفت که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می شوند اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت. دوبرینت افزود که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجران به جرمنی تدابیر امنیتی در مرزها سخت تر خواهد شد. حدود 3 هفته پیش جرمنی 81 پناهجوی افغان را که به گفته مقام ها در جرایم دست داشتند با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. از ماه آگوست سال 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل این دومین بار بود که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تایید کرده است. این اقدام که صبح زود امروز جمعه صورت گرفت نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سو ادامه دارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب تحویل دهد. اسرائیل اکنون بخش عمده غزه را در کنترل دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بیشمار فلسطینی ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماسند به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین‌المللی بیشتر منزوی سازد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت یک گروه تروریستی می‌شناسند. پلیس انگلستان درباره حیدر علی عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده است تحقیق میکند. پلیس شهر منچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله در 4 ماه آگوست او را بازداشت کرده است. به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است. این اتفاق در جریان سفر تیم کرکت الف پاکستان به انگلستان رخ داد. کرکت بورد پاکستان میگوید که حیدر علی تا تکمیل شدن تحقیقات در این باره از عضویت در تیم کرکت این کشور محروم شده است. و ایالات متحده آمریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به 50 میلیون دلار افزایش داد. حکومت برهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ نیکولاس مادورو را متهم کرده گفته است که او یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقچی و آمریکا کوکائین صادر می‌کند. پام باندی لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه گفت که تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ مادورو از عدالت فرار نخواهد کرد. وزارت خارجه ونزوئلا با نشر اعلامیه این اقدام دولت آمریکا را اسفبار خوانده و لوی سارنوال ایالات متحده را به اقدامات تبلیغاتی بر ضد رئیس جمهور مادورو متهم کرده است. در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 میلادی یک محکمه فدرال در نیویورک رئیس جمهور ونزوئلا را به آنچه تروریسم مواد مخدر خواند مجرم شناخت. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرسته از مهمترین داشته های این برنامه. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
بعضی مواد لکه قادیدی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادری کی په فکر کوم چې یو څه په تجارت کمزوري کی.
آتش سوزی گسترده در جنگل های ولایت کنر کاهش یافته اما هنوز مهار نشده است. پاکستان مهلت اعتبار کارت های پی او آر مهاجران افغان را تمدید کرد اما نگرانی افغان ها هنوز پا بر جاست.
در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارند اینها همه در معرض خطر قرار دارند.
در رویدادهای جهان میشنوید که مسکو میگوید به زودی پوتین و ترامپ با هم دیدار خواهند کرد. پیام ها و گفتنی های شما که به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز بخش از این برنامه هستند. امیدوار هستم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما به طور زنده شنیده میتونین و همچنان اپلیکیشن ما را در تلفن هایتان دانلود بکنین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، در تلفنتان دانلود بکنین. فقط با یک کلیک به طور ساده، زنده و صاف رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. تعرفه‌های جدید از سوی حکومت آمریکا بر واردات از کشورهای دیگر اجرایی شد. در این میان بالای افغانستان 15% تعرفه وضع شده. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ سنا کاکر در این گزارش به پاسخ همین پرسش پرداخته.
فرمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از ده کشور از جمله افغانستان از امروز 17 اسد اجرایی می شود. دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی تعرفه واردات از افغانستان را که در ماه اپریل 10% تعیین شده بود به 15% افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این اقدام می گوید، هرچند افغانستان با آمریکا روابط تجارتی وسیع ندارد، اما این افزایش تعرفه می تواند در دراز مدت تأثیر منفی بر تجارت افغانستان با این کشور بگذارد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که سال گذشته افغانستان حدود 9 میلیون دلار آمریکایی به ایالات متحده صادرات داشته و در مقابل به ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی کالا از این کشور وارد کرده است.
برخی اقلام مانند قالین، صنایع دستی و بعضی از لوازم عتیقه به آمریکا صادر می شود. قبلا در این بخش تعرفه کم بود، حالا افزایش یافته. به نظر من این تجارت
در کنار این نگرانی ها، کارشناسان امور اقتصادی نیز می گویند با در نظر داشت و وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان، حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور می تواند پیامدهای عمیق و جدی بر جای بگذارد. محمد بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت
افغانستان صادرات مالیات و
افزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیست، تاثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زیرا اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کوچک و ضعیف است و زندگی مردم ما نیز در حد بخور نمیر است. کوچکترین فشار می تواند تاثیر عمیق بر آن بگذارد.
در این فشار پدیباند دیر جوار تاثیر داریم.
آقای دودیال میگوید که این اقدام رئیس جمهور آمریکا بخشی از سیاست های تجاری سختگیرانه او در برابر کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. در همین حال تصمیم اخیر ترامپ واکنش های را نیز از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشته است، کشورهایی که وارداتشان به آمریکا مشمول تعرفه های جدید شده است. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چالش های جدی اقتصادی مواجه است، از جمله کاهش صادرات، محدودیت های تجاری، ناامنی و نبود زیرساخت های معیاری اقتصادی. تجارت میان افغانستان و هند نیز پس از حمله مرگبار در منطقه بلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان با تشدید تنش ها میان این کشور و پاکستان متاثر شده است. بسته شدن بندر واگا بر روی کالاهای تجاری افغانستان پس از آن رویداد آسیب شدیدی به تاجران افغان وارد کرد. روابط تجاری افغانستان با پاکستان نیز همواره با تنش ها و بی ثباتی های همراه بوده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم تجارت میان این دو کشور تا 60% کاهش یافته است. کاهشی که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی بیانگر آسیب پذیری شدید اقتصاد افغانستان در برابر تحولات منطقه‌ای و بین المللی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر من امید مرزبان را در این برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که شماره از شما که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتید و ما چی گفته اید و از شرایط در شهر و محل و روستایتان چگونه حکایت میکنید. از 4 روز به این سو آتش سوزی در بخش از جنگل های ولایت کنر ادامه دارد. باشنده های کنر میگویند هرچند از شدت این آتش سوزی کاسته شده، اما هنوز آتش مهار نشده و بخش های از جنگل های این ولایت در آتش می سوزند. همکارم با شماری از باشنده های کنر صحبت کرده و از آنها پرسیده که در منطقه ایشان چه می گذرد.
بخش زیادی از جنگل ها در ولسوالی ناره ولایت کنر تومه آتش شدند. باشندگان ولسوالی ناره این ولایت به رادیو آزادی گفتند این آتش از 4 روز بدین سو در منطقه دولیخور این ولسوالی شعله‌ور شده بود، اما با گفته آنان این آتش به قریه های واچناو، لوی دیره و مارانودب نیز رسیده است. آنان گفتند هرچند شدت این آتش سوزی کنترل شده، اما هنوز به طور کامل مهار نشده است. عبدالرحیم سالارزای باشنده و بزرگ قومی ولسوالی ناره روز پنجشنبه 16 اسد به رادیو آزادی گفت
هنوز هم کم کم آتش سوزی ادامه دارد، اما شدت آتش سوزی کم شده است. مجاهدین حکومت و مردم همکاری می کنند و تلاش ها برای مهار کامل آتش جریان دارد. تقاضای ما این است که در آینده برای جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها تدابیر پیشگیرانه در ولسوالی ها گرفته شود. در اینجا عملا کارمندان اطفای استخدام شوند، زیرا این دارایی و سرمایه ما است که باید به شکل سالمان به نسلهای آینده منتقل شود.
عبدالستار ایوبی یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
جنگل های دره دولی، لویه دیره، باری و مانارودب در ولسوالی ناری آتش گرفته. مقدار زیاد جنگل سوخته است. قوم ها در منطقه و مردم محل با هم یک جا تلاش کردند تا آتش را مهار کنند. حالا آتش تحت کنترل است، اما بسیاری از جنگل های ما سوخته است.
هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این آتش سوزی پاسخ ندادند، اما امین الله شهاب ولسوال ناره با برخی از رسانه های محلی گفته است این آتش سوزی که تاکنون علت آن روشن نیست 12 هکتار جنگل را سوزانده و از بین برده است. گفتنیست که حدود 3 ماه پیش نیز در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر آتش سوزی رخ داد که بخش زیادی از جنگل ها آتش گرفت. پیش از این آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیاد جنگلات آسیب رسانده و بعدن با تلاش باشندگان محل و مسئولان مهار شده است. کنر و نورستان سرسبزترین ولایت افغانستانند که با جنگلات پوشیده شده و چوب های افغانستان بیشتر از این ولایت به دست می آید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مسکو میگوید به زودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هم دیدار خواهند کرد. تا هنوز تاریخ مشخص این دیدار اعلان نشده. انتظار می‌رود عمده‌ترین موضوع مورد بحث در این دیدار جنگ اوکراین باشد. جاوید فیضی جزئیات بیشتر را دارد.
پس از آن که رهبر روسیه گفتگوهای مفید و سازنده با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو درباره پایان دادن به جنگ بیش از 3 ساله در اوکراین انجام داد، یک مقام بلندپایه کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین روز پنجشنبه 7 آگوست گفت که آمادگی ها برای این دیدار آغاز شده و دو طرف به صورت اصولی درباره محل برگزاری دیدار به توافق رسیدند. اوشاکوف که رسانه های دولتی روسیه از او نقل قول کردند گفته است که به پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دو جانبه در روزهای آینده حاصل شده است. اگر این دیدار انجام شود، نخستین نشست میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن در جون 2021 در ژنو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن پس از آن به شدت تیره شد که روسیه در فوریه 2022 تهاجم تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد. اظهارات اوشاکوف پس از آن مطرح شد که ترامپ یک روز پیشتر گفت دیدار میان استیف ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و پوتین پیشرفت زیاد داشته و افزود که ممکن است به زودی با پوتین دیدار کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، احتمال زیاد وجود دارد که این دیدار خیلی زود انجام شود. سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته بود که روزها تمایل خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کردند و رئیس جمهور آماده است با هر دو رئیس جمهور پوتین و زلنسکی دیدار کند. یک منبع دیپلماتیک از میان مقامات اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که به نظر می‌رسد دیدار شخصی میان ترامپ و پوتین در حال شکل گیری است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی ان ان که به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، ترامپ قصد دارد به زودی حتی در اوایل هفته آینده با پوتین دیدار کند و سپس خواهان یک نشست سه جانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. در حالی که هنوز اطلاعات درباره محل برگزاری این دیدار منتشر نشده، قرار است پوتین به تاریخ 7 آگوست با مقامات امارات متحده عربی دیدار کند. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش دادند که این کشور می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای میزبانی این نشست باشد. اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، دیدار حدوداً 3 ساعته میان استیو ویتکوف و پوتین در کرملین را بسیار مفید و سازنده توصیف کرده است. اوشاکوف که در این نشست حضور داشت گفته است علاوه بر موضوع جنگ، در این دیدار درباره چشم‌اندازهای توسعه احتمالی همکاری‌های راهبردی میان ایالات متحده و روسیه نیز گفتگو شده است.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم و در بخش تکنیک همکارم سعید قادر با من است. پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های پی او آر را برای 3 هفته تمدید کرد. هرچند این اقدام پاکستان با استقبال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها به همراه بود، اما افغان‌هایی که در پاکستان به سر می‌برند هنوز نگرانند. شماری از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان بدون در نظر داشت تمدید مهلت کارت‌های پی او آر هنوز هم بازداشت مهاجران افغان را ادامه می‌دهد. بیشتر از همکارم بشنوید.
ننم وضعیتم دغه سده او الا سره ډیر خراب ده.
یوسف یکی از دارندگان کارت های پی او آر در اسلام آباد پاکستان است که با گفته خودش از 45 سال به این طرف همراه با خانواده‌اش در پاکستان زندگی میکند. او روز پنجشنبه 7 آگوست به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت پاکستان برای آنها نزدیک به 1 ماه مهلت تعیین کرده تا از این کشور خارج شوند، اما شکایت دارد که پلیس در هر جا چک پوینت ایجاد کرده و بازداشت های مهاجرین افغان از خانه هایشان و جاده ها به شدت ادامه دارد. یوسف می افزاید
دوی خو میاستیم ورکړه دا اس خبری دي.
اینها که 1 ماه مهلت داده این یک حرف ناقص، بازداشت ها را جاری نگه داشتن، همین که به دستشان بیایی بازداشتت میکنند. حالات بسیار خراب است، هر طرف گرفتاری است. امروز هم وسایتشان در چوک استاد بود، یک موتر را از مهاجرین پر کردند. دیروز هم زنان و کودکان خردسار را بردند. از کنار خانه ما 4 زن، 3 کودک و 1 مرد را بازداشت کرده با خود بردند.
اسدالله یک پناهجوی دیگر را از دارندگان کارت پی او آر نیز شکایت مشابهی داشته و میگوید پلیس به مهلت داده شده اصلا اهمیتی نمیدهد.
چه با وجود دادی چه مشتا دیو میشتی ده پارا؟
با وجود که یک نامه حکومتی به مهلت 1 ماه برای ما رسیده است، اما همان بازداشت ها، همان آزار و اذیت ها و همان تکلیف ها جریان دارد. پلیس این نامه را قبول ندارد. وضعیت بسیار خراب است. در هر جا هر کسی را بازداشت کرده، از کسی 20,000، از کسی 10,000 و هر قدر که برابر شده گرفتند. این حالت جریان دارد و بازداشت ها منع نشده است.
تعریف مناسبی ندارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هزاران مهاجر افغان با وجود خطرات جدی، آزار، اذیت و خشونت با بازگشت اجباری از پاکستان روبرو هستند. ریچارد بنت روز 4 شنبه 6 آگوست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با آغاز مرحله جدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان واکنش نشان داده و به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بازگشت های دست جمعی و عجولانه نیازهای حفاظتی را افزایش داده و خطر بی‌ثباتی را در پی دارد. بنت نوشته است که چنین اقدامات اصل عدم بازگرداندن اجباری را نقض می کند. وزارت داخله پاکستان و مهاجرین افغان دارنده کارت ثبت نام پناهجویان پی او آر کمتر از 1 ماه مهلت داده تا به افغانستان برگردند و تاکید کرده که بعد از اول سپتامبر آنها به زور اخراج خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 شنبه 6 آگوست در اعلامیه گفته با توجه به این که دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنها نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. در ادامه اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هر گونه بازگشت افغان ها به افغانستان داوطلبانه محفوظ و با عزت است. گفتنی است که حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان پی او آر اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 3 جون سال 2025 متوقف شد. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشته یا مجبور به بازگشت شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های پی او آر را برای 3 هفته تمدید کرد، اما نگرانی افغان‌ها هنوز پابرجا است. آرش همایون در این رابطه با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که از این تصمیم حکومت پاکستان به چه تعداد مهاجران افغان متاثر خواهند شد.
تا جایی که ما اینجا با مهاجرین با ده ها هزار یا با صد ها هزار یا فامیل ما به تماس هستم، همه گیره بی نهایت زیاد به تشویش انداختن، خصوصا امی گرچه ما در بین مهاجرین هستیم که بعد از سال 2021 آمدن، ولی کسانی که کارت های پی او آر و ای سی سی دارن نیز در چهار اطراف ما هستن و با ما به ارتباط هستن، در هر حالت با ما ارتباط میگیرن، مشوره میگیرن و اما مشکلات خود را بیان میکنن که به گوش جهانیان برسانیم. در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارن و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسانی هستن که کارت های ای سی سی دارن. اینها همه در معرض خطر قرار دارن و یک موضوع دیگه هم است که یک تعداد افغان ها هستند که نه کارت های ای سی سی دارن، نه پی او آر دارن، نه ویزه دارن، از بسیار سابق 30 سال 40 سال آمدن، اون ما هم یک ممکن اضافه تر از 100 هزار افغان اینجا موجود باشه که نه کارت ای سی سی داره و نه هم کارت پی او آر داره ولی در پاکستان بیشتر از 30 سال یا 40 سال زندگی کرده. آلی امی تصمیم نهایی دولت پاکستان که همه گیره میکشند، چون یا کسایی بودن که با نظر به مو امکانات خود سرمایه گذاری کردن، کاروبارها دارن، خانه ها گرفتن، دکان ها دارن، موترها دارن، همه گی بی نهایت زد به تشویش هستن و میگن که اگر ما از اینجا برایم اموال خود، خانه های خود،
بله آقای علمی، ببخشید صحبت شما را قطع کردم. شما از ملکیت و خانه ها و موترها صحبت کردین. آیا 25 روز کافی است که مهاجرین افغان بتانند کاروبار خود در پاکستان جمع کنند، بزنس های خود جمع کنند؟ مسئله مکتب اطفال است، مسئله ملکیت آنها است. آیا این کافی است یا ای که به مدت بیشتر نیاز است برای کار؟
قطعا کافی نیست برادر محترم، قطعا کافی نیست. ما از این خاطر میخواستم که بیان بکنم، چون اگر حداقل یک 6 ماه برایشان وقت میدادن، این مردم ها تا یک اندازه می توانستن کمی حساب های خود را جمع بکنن. در این 25 روز یا یک ماه یک چیزی دست که یک مهلت نمایشی است اصلا. این ما مهلت نمایشی میگیم و در این هیچ کس نمی تواند که سیستم های خود را جمع بکنن و همگی با مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد شد.
آقای افغان، آیا در طی مدت حتی قبل از این عملکرد نهادهای بین المللی به شمول UNHCR کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برابر مهاجرین افغان قناعت بخش بوده و یا ای که اقداماتشان بسنده نبوده و چه اقداماتی را میتونن به خاطر کمک به مهاجرین انجام بدن؟
ما خودم شخصا ده ها بار یا شاید اگر برتون بگم شاید 100 بار با مقامات UNHCR ملاقات کردیم، جلسه کردیم، رفتیم با خود خانم فلیپا که مشر UNHCR در پاکستان است. UNHCR بی نهایت زیاد کوشش میکنه ولی متاسفانه از دورشان نمیرسه. چون من خودم از فلیپا سوال کردم که شما چی برنامه دارین یا مثلا شما ما چی باید بکنیم، اون ما میگن که ما کوشش نهایی خود میکنیم ولی اون مو قانون مهاجرت سال 1951 کشور پاکستان امضا نکرده، ما به هیچ صورت برای کشور پاکستان یا دولت پاکستان یا مقامات پاکستان ما هیچ نوع فشار آورده نمیدانیم. ما کوشش های خودم میکنیم و در واقع کوشش میکنن ولی متاسفانه که هیچ جایی را نمیگیره. اینمین مهلت هم که شده، اینمین یک مهلت هم که بوده، اینمین هم یکی از کوشش های UNHCR بوده دیگه. ولی متاسفانه که اگر به شکل وطنی بگویم که زوری UNHCR نمیرسه و خودش هم میگه که پاکستان جز از اون کشورها نیست که امی قانون مهاجرت سال 1951 امضا کردن، ما بالای دولت پاکستان هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم.
میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با همکارم آرش همایون صحبت میکرد. ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شما دریافت میکنیم از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی. این پیام ها در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش میشن، پس به ما پیام بفرستین و از وضعیت شهر و روستایتان به ما بگوین و از مشکلات و خبرهایی که با آن مواجه میشوین. همیشه چشم برای پیام های شما هستیم. شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی است 00427230011. اکنون هم شماره از پیام هایی را میشنویم که شما به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا مهاجره بسیار تنگ کده رایست، مردم ها گرفته رایست، شو و شو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، ای توی از حساب دلار اینا فیس میگرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار 3-1 ماه ویزه را میتن، اوجا بیخی نیست ویزه نمیتن. اینا
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میاین ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
پیام شما نظر شماست.
با
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد 2 ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 ساله که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش می خواهیم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد 2 سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد 2 ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام، اما بعد از اینکه چانس برام آمد خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیم‌های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربیای قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستند که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم مشخص هست، بازی های 1 ساله پیش از پیش مشخص هست. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است به سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشور ها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه به اون روزا برام بگو که علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خود میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار ما خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
را داریم
که تا قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم، وقت در زمانی که خودم هم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما همین رقم بود و در زمان فعلی هم همین رقم است. خب افسوس در عزیز تا که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه و کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که در افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم بردان، در برزیل در ریو جنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه افغانستان سر کوچه برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خدا در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالنده، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیز که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود، اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن، تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال‌ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه‌ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس‌های مربیگری اینجا شروع کرده بودم. میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس‌های ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد من ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیث کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس‌های مربیگری که معمولا بیشترین مربیای درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر را تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایرن مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امین چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساسا بنیادی کنیم. دیگه اینا میخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواهیم برم در لیگای بلند، این یک چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست و فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوان کرایف است، و مو خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستند، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستند با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، به تو امشب نگرانی نگرانی، دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم، با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم، با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم، به تو
تو امشب نگرانی نگرانی دل بشکسته شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم به تو امشب نگرانی نگرانی دل بشکسته شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم شدم با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
غافل کنن از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کنن، ساقی به